با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنونن. امروز شنبه 3 فوریه 2018 و 14 بهمن ماه 1396. امروز همینطور که قول دادم بحث راجع به اعتراضات اخیر در ایران رو ادامه میدیم، برای اینکه باید ببینیم ریشه قضایا چیه، به چه سویی داره، یعنی در واقع ایران به کدام سو میرود. ما باید اینو دنبال بکنیم. بنابراین از جوانب مختلف، از دیدگاه های مختلف، راه های علاج مختلف و اینه که چه کار باید بکنیم، به نظر من کاری که ما اینجا از دستمون برمیاد اینه. و من اخیراً در واقع دیدگاه های بسیاری از عزیزانی رو و همینطور که گفتم اونایی که برای ایران دل می سوزونن و ما باید تشخیص بدیم که چه کسانی واقعاً، مخصوصاً اونایی که در خود ایران هستن، چه اقتصاددونهای با گرایش چپ و چه نیروهای ملی و دلسوز ایران که من قبلا ازشون نقل قول آوردم، نظراتشون رو تا حد زیادی باز کردم و در واقع هشدارهایی که دارن به این حکومت و به این دولت که اگر بخواد ایران جان سالم به در ببره و کار به خشونت، خونریزی، دخالت خارجی، تجزیه ایران، به هم خوردن اوضاع در ایران، سوریه ای شدن، لیبیا ای شدن نرسه، چه کار باید بکنی؟ در واقع تمام اینا جوابی به اصلاح طلبا، حالا بگذاریم از اصولگراها، اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها که دائم مردم رو میترسونن، دائم هشدار میدن که آب از آب تکان نخوره، در اینکه ایران در خطر است و در خطر سوریه ای شدن و امثال هم، در حالی که اتفاقا هرچه این مشکلات رو جارو بکنیم زیر قالی به قول معروف و بذاریم این دردها و این دملی که وجود داره چرکش همینجوری اضافه و اضافه بشه، باید ما این رو بشکافیم تا این چرک و کثافت خالی بشه و ایران سرنوشتش به دست اجنبی نیفته و اجنبی پرست‌ها. بنابراین امروز چون من در واقع قول دادم که بخشی از نامه اقتصاددان آقای پرویز صداقت رو خواهم خوند به دنبال صحبت‌های دیگه‌ای که فرزند نظرات آقای مالجو رو اینجا من خوندم و بعدش هم البته یه مقدار راجع به نامه آقای کروبی اگر شد صحبت خواهم کرد، یعنی نظر خودم رو. البته به نظر من دو نفر که مناسب بودن جواب لازم رو به ایشون دادن، یکی آقای مصطفی واحدیه، یکی آقای محسن کدیور، که از ایشون میتونن جوابهاشون رو به آقای کروبی بخونن، به ویژه مصطفی واحدی که به نظر من از نزدیک سالها با آقای کروبی کار کرده، از نزدیک میشناستش، به عنوان شیخ شجاع، به عنوان دوست عزیز و مرشدش. در واقع به نظر من جوابی که با آقای کروبی داده فوق العاده نکات آموزنده‌ای توش هست، برای اینکه آقای کروبی در واقع ریشه فسادها رو از آغاز قدرتگیری خامنه‌ای میبینه، در حالی که مصطفی واحدی به ایشون گوش زد میکنه که پیاز از سر گندیده است و یا ماهی از سر گندیده بوده و هست. یعنی شما بهش میگه که از خمینی به عنوان حکیم، به عنوان امام، به عنوان مرشد اسم میبرید آیا همین خمینی نبود که 8 سال تمام این جنگ رو ادامه داد و حتی بعد از اینکه عراق بیرون رفت و همه کشورهای اطراف خواهان صلح بودن، خواهان جبران بودن، میخواستن این قطع بشه، آقای بازرگان التماس کرده و غیره و غیره، آیا این خمینی نبود که 6 سال دیگه این جنگ رو ادامه داد و برای لاقل برای من اولین بار نکته‌ای رو روشن میکنه که هدف از ادامه جنگ چی بوده؟ قلع و قمع مخالفین توی این نامه هست، فوق العاده مهمه که من اینجا صحبت کردم، ولی در واقع مجتبی واحدی سند میاره که چرا اینا جنگ رو ادامه دادن. شخص خمینی برای قلع و قمع و کشتار هر نوع مخالفی، فقط چپ ها و مجاهدین که هدف اصلی بودن، نه، تارمار کردن میلیون و حتی گروه فرقان و نیروهای مذهبی مخالف و اونایی که نطق میخواستن بکشن. آیا خمینی نبود که نه تنها ولایت فقیه و اصل ولایت فقیه، بلکه ولایت فقیه مطلقه رو به ملت ایران تحمیل کرد در اون شرایط؟ و آیا همین در واقع ریشه فساد در همین اصل ولایت فقیه و اصل ولایت فقیه مطلقه نیست؟ به آقای کروبی میگه که هر کسی به جای خامنه‌ای در چارچوب این بود، حتی شما اگر ولی فقیه میشدید و این همه قدرت در دست یک فرد متمرکز میشد به عنوان شبان یک گله، آیا همین کار رو نمی کردی؟ شخص شما خوشدار بهش میده. و بعد آیا تمام این در واقع ریشه فساد رو باید در کجاها پیدا کرد؟ آیا همین خمینی نبود که هزاران نفر رو در زندان قتل عام کرد و از نظر شما آقای کروبی ایشون حکیم و مرشد و امام هنوز؟ و سایر قضایا که ریشه فساد در کجاست و شما سخت در اشتباهی، شما دیر به میدان آمدی. حالا اینا نکات اصلیه که آقای محسن کدیور هم با آقای کروبی در حقیقت یکی این کار شجاعانه است که از درون خشم این نامه رو نوشته و نشانه اینه که تسلیم نشده. ولی هنوز مرشد، امام و حکیمش خمینیه. بنابراین حالا البته خود من هم اگر فرصت شد راجع به این نامه نظرم رو خواهم گفت، به ویژه در مورد لیست و فهرست کسایی رو که با ایشون در زندان بودن. کمتر کسی دقت میکنه به این قضیه که چه کسانی رو به عنوان همبندیاش ایشون اسم میبره و چه کسانی رو اسم نمیبره. شیخ شجاع ما مقدار قابل توجهی از شجاعتش رو از دست داده، ولی به هر حال اگر شد راجع به این قضیه منم نظرم رو خواهم گفت. بنابراین راجع به ایران بخشی از برنامه خواهد بود، ولی این هفته در سطح جهانی اتفاقات مهمی افتاده واقعا که باید راجع بهشون صحبت بشه. یکی ما میدونیم در واقع روز سه‌شنبه اتفاقات مهمی در همون روز، یکی نطق سالانه ترامپ بود. عزیزان اگر تحملش داشته باشن میتونن به این نطق 80 دقیقه گوش بکنن، ولی اگر مثل بنده نتونستن، متنش در حقیقت اومده به صورت نوشته، برای اینکه گوش کردن و اون منظره پلید رو در سطح کنگره امریکا 115 بار این آدم ها قیام و قعود کردن. دموکراسی، دموکراسی. ما صحبت از این می کنیم که در کشوری مثل ایران در واقع ولایت فقیه و امثال هم وجود داره. بگذاریم، حالا نمیخوام وارد این قضیه بشم، ولی نفرت انگیز و مشمئز کننده است موقعی که شما ببینید یه جمعیتی در برابر این سخنان 115 بار در 80 دقیقه قیام و قعود بکنه. کشورهای دیگه رو میگن دیکتاتوری، استبدادی، امثالهم و امثالهم. دموکراسی اینه در اینجا که ظریفه، دقیقه. بنابراین یکی نطق ترامپه که اگه شد مقدارشو باز میکنم. بعدش در همون روز در سه‌شنبه کنفرانسی برای مسئله سوریه در شهر سوچی در فدراسیون روسیه بود که ما میدونیم خبراش پخش نشد. نیویورک تایمز فقط یه اشاره بهش کرد، واسه خبرنگاری با اونجا نفرستاد، ولی 1500 نماینده از تمام گروه ها در اونجا شرکت کردن. بیانیه بیرون اومد که اگر شد راجبش صحبت میکنم که این بیانیه چه اهمیتی داره، که بعدا در واقع به کنفرانس ژنو خواهد رفت، کمک به کنفرانس ژنو و نه به عنوان آلترناتیوی. ولی متن این بیانیه فوق العاده مهمه که تمامیت ارضی سوریه، حاکمیت سوریه و اینه که سرنوشت دولت سوریه و بشار اسد توسط مردم در واقع سوریه باید تعیین بشه و نه نیروهای اجنبی و تجاوزگرای به خاک سوریه. بسیار مهمه. در همون روز سه‌شنبه البته وزارت خزانه‌داری امریکا لیستی از 2010 نفر از سران سیاسی اقتصادی در واقع فدراسیون روسیه تهیه کرد که آره اینا باید تحریم اقتصادی بشن. وزیر خارجه، وزیر ارتش، وزیر دفاع روسیه و تمام سران هم اقتصادی و هم سیاسی روسیه. آقای منوچین در حقیقت انگلیس رو در حقیقت تهیه کرد و پاسخی که پوتین به این لیست داد دو چیز بود. یکی اینه که اظهار تأسف کرد که چرا اسم خودش توی این لیست نیست، ولی بعدش هم یه اظهار نظری کرد و اون عبارت از اینه که سگها او او میکنن ولی کاروان حرکت میکنه. امروز بخشی از برنامه رو میخوام اختصاص بدم به اوعو سگها. این باید باز بشه، باید شکافته بشه. اوعو سگها فوق‌العاده مهمه، دلایلش باید باز بشه که چرا اینا اوعو میکنن. و مختصری هم راجع به کاروان که در حال حرکته، علی‌رغم اوعو سگها راجع به کاروان هم میخوام. بنابراین بخشی از برنامه مربوط به اوعو سگها و البته واقواق سگهای کوچولوتر و یک بخش هم راجع به حرکت کاروان خواهد بود. و البته ما می‌دونیم در همون روز سه‌شنبه در یمن چه اتفاقی افتاد. شهر عدن توسط مخالفین عربستان و طرفدارای امارات اشغال شد. اونایی که طرف عبدو ربو نمیدونم هادی بودن بیرون انداخته شدن. این آقای ربو، عبدو، هادی ما میدونیم که مدت هست اصلا در خود یمن نیست، بلکه در عربستانه و در حشر خانگیه و عربستان نمیذارتش که بره به عدن. ولی به هر حال اونم اتفاقی بود که افتاد و بنابراین یه مقدار هم راجع به این البته فرصت نیست. ولی قبل از اینکه وارد خود برنامه بشم میخواستم یادآوری بکنم که دوستان انجمن گلبانگ از من عرصوات که قرار صحبتی بشه در یک شنبه آینده 11 فوریه و نه شنبه، چون جلسات گلبان معمولا روزای شنبه بود ولی الان افتاده به یک شنبه. 11 فوریه که به اتفاق دکتر مصطفی دانش خواهد بود به همراه ایشون و راجع به اوضاع کنونی ایران و خاورمیانه خواهد بود بحث. بنابراین یک شنبه عزیزانی که میخوان تماس بگیرن شماره تلفنش رو فرزاده 949-587-10. بنابراین وارد بحث راجع به همینطور که عرض کردم بخشهایی و نه همه مصاحبه آقای پرویز صداقت در گفتگو با وقایع اتفاقیه. نکات مهم میپوشه. خبرنگار ازش میپرسه وقتی از دگرگونی صحبت میکنیم دقیقاً از چه چیز و چه نوع دگرگونی حرف میزنیم؟ در دولت و ساختارهای اقتصادی چیده شده ما باید چه چیزی را تغییر دهیم؟ به گفته اقتصاددانها چه نزدیک و چه دور نسبت به دولت از ابر چالش‌ها که حرف می‌زنم که پیشروی اقتصاد ماست، ولی هیچ کدومشون از اقدامی در راستای رفع آن سخن نمی‌گویند. جواب این چالش‌ها، این ابر چالش‌ها همون بحران‌های ساختاری هستند. به صحبت‌های اخیر خود رئیس جمهور برمی‌گردم که می‌گوید بیشتر از 50% از بودجه دولت در اختیار دولت نیست. بنابراین اگر همه وزرا هم تغییر بکنند اتفاقی نخواهد افتاد. به همین دلیل است که باید قبل از هر چیز این ساختاری که بیش از 50% بودجه دولت در اختیار دولت نیست تغییر بکنه. یعنی بعد خبرنگار، یعنی این بخش بیرون از حساب و کتاب که از روند بودجه ریزی و فرایند دولت جدا شده است به دولت برگردد؟ جواب اینه که قبل از هر چیز باید به یک ساختار متعارف مرکب از بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی پاسخگو برگردید. در قانون اساسی چی اومده؟ اون ستاست. چه کسی اینو تغییر داد؟ هاشمی رفسنجانی. بنابراین ریشه فساد آقای کروبی از خامنه ای آغاز نشده، از امامت آغاز شده و از یار و غمخارش یعنی هاشمی رفسنجانی. خبرنگار میگه به هر حال بخشی از اقتصاد از اختیار و اراده دولت خارج است و باید به ساختار شفاف و بودجه سالانه دولت وارد شود. جواب: بله، در اینجاست که میگویم ما به یک دگرگونی ساختاری نیاز داریم، نه اصلاح فقط. ما به یک آرایش مجدد نهادی نیاز داریم. اگر قرار باشد این آرایش مجدد و این بازارایی نهادی امروز در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد، مستلزم دگرگونی های جدی در سپهر سیاسی است. مسئله ایران در درجه اول یک مسئله سیاسیه. چرا میگیم اقتصاد سیاسی؟ حالا صحبتشو موقعی که راجع به او سک صحبت میکنم صحبت میکنیم که چرا مسئله اقتصاد سیاسیه. ادامه میده دکتر پرویز صداقت: ما در حال حاضر بیش از 19,000 بنگاه اقتصادی داریم که مرتبط با نهادهای غیر پاسخگو هستند. قاعدتا اینها سودآورند، چون اگر سودآوری نداشته باشند ضرورتی هم برای فعالیت ندارند. صرفاً اگر این بنگاه ها تحت نظارت قرار بگیرم، عزیزان دقت بکنم، صرفاً اگر این بنگاه ها تحت نظارت قرار بگیرم. آستان قدس، قدس غزوی، این بانگاه ها، بنیاد ها، عرض میخوام، این برادران قاچاقچی و مالیات در سود پرداخت کنند، مانند سایر بنگاه های دولتی یا خصوصی رفتار کنند، بسیاری از مشکلات کنونی ما حل خواهد شد. چرا دولت باید از هزینه آموزش، بهداشت و معیشت مردم کسر کند؟ ببینید چطور از آموزش و بهداشت و پزشکی مردم، ببینید چطور مردم رو در حقیقت برده یک سیستم پزشکی که من نمونه هاشو برای عزیزان گفتم، که چطور تعرفه دکترها رو این طور میبرن بالا و بعدش هم مردم دچار بیسامانی از نظر پزشکی به بهداشت میشن. و یا اینکه بهای حامله های انرژی رو به طور دائم افزایش دهن. و یا اینکه شروع به بازی با بهای ارز بکنن. ارز به چه دلیل دلار به 4700 تومان و یا بالاتر رسیده؟ آیا دولت در استخالت نداره برای کم کردن در حقیقت کسری بودجهش، تا از آن طریق بخشی از کسری بودجه خود را تأمین کند؟ در شرایط کنونی ما دچار یک بنبست ساختاری شده ایم. ما یک ساختار دوگانه اقتصادی درست کرده ایم و به موازاتمون یک بنیادگرایی از یه طرف این آدم خاران که بر 50% از ثروت‌های کشور تسلط دارند، از طرف دیگر یک بنیادگرایی نولیبرالی در خود دولت داریم. بنابراین فقط حکومت نیست، دولت بر برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی ما حاکم بوده که حاصل کار را به این شکل درآورده است. فقط حکومت نیست، فقط برادران قاچاقچی نیستند، فقط آقایان و آقازاده‌ها نیستند، دولته. در واقع دولت از هاشمی رفسنجانی به بعد، از همین دستگاه قضایی، پاسدارا، بسیجیا، وسائل سرکوب، اطلاعات سپاه، به عنوان چماق برای پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی، و همیشه میگه که آره ما رو نمیذارن، در حالی که از اونا به عنوان چماق همه دولت ها از هاشمی رفسنجانی گرفته تا خاتمی، تا احمدی نژاد، تا آقای روحانی، از اینها به عنوان چماق، به عنوان اپوزیسیون، حالا صحبت خواهم کرد، همشون، آقای روحانی الان جز اپوزیسیون شده، در حالی که در بطن دولت پنهان بوده و هست. به نظر میرسد دولت نه تنها ناتوان است، بلکه وظایف خود را فقط ناتوان نیست. اگه ناتوانه، اگه فقط 10 تا 15% از قدرت در دستش، به قول آقای تاج‌زاده، به چه دلیل اصلا دولت تشکیل میشه؟ غیر از یه آدم خودفروخته باید کاندیدا بشه و بعد از غربال همین شورای نگهبان بگذره؟ بلکه وظایف خود را در قبال جامعه فراموش کرده است. مثلا گفتمان امنیت را در نظر بگیری که آقای روحانی صحبتش رو میکنه، که در ماهای اخیر شایع شده است. برای اینکه مسئله یک جامعه گفتمان امنیت باشد، باید قبل از اون وفاق اجتماعی وجود داشته باشد. حالا صحبتش رو میکنم که چرا ما میگیم اقتصاد سیاسی. تا زمانی که وفاق اجتماعی وجود نداشته باشه، تا زمانی که مردم رضایتشون جلب نشه از دیدگاه و یا از طریق سیستم حاکم، شما کاری میتونید بکنید؟ چون مسئله این است که بسیاری از طبقات و اقشار اجتماعی میتوانند بپرسند که امنیت، شما چه صحبت از امنیت میکنید؟ امنیت برای چه کسان؟ در خود امریکا شما همینطوره. امنیت برای چه کسان؟ یک بیکار که الان قادر به تأمین معیشت و نیازهای زندگی خود نیست، نمیتواند صاحب سرپناهی باشد، گورخوابی میکنه، بی خانمانه، حاشیه نشینه، تو آلونک زندگی میکنه یا تشکیل خانواده بدهد، هم اکنون در اوج ناامنیه. در اینجا گفتمان امنیت هم کارهای خود را از دست میدهد. باید شما بتوانید در یک جامعه رفاق اجتماعی ایجاد کنید تا بر اساس آن گفتمان امنیت کارایی داشته باشه. ایشون سخن درمانی میکنه، آقای روحانی و وزراش، فقط بلدن سخن درمانی بکنن. این همه تفاوت و تبعیض طبقاتی در دراز مدت برای یک جامعه قابل تحمل نیست. مثلا آیا این قابل تحمل است در جامعه با نرخ بیکاری 40% جوانان در استانهای محروم شاهد حقوقهای سرسام آور دولتی ها و دیگران باشیم؟ لابد انتظارم دارن در چنین جامعه آب از آب تکان نخورد. واکنش اجتماعی به این اشکال، به این اشکال عذر میخوام، کاملا طبیعی است. سؤال: در نامه های متعددی خبرگان جامعه به مسئولان هشدار رویدادها و شرایط امروز را داده بودند. در زمان دولت احمدی نژاد اقتصاددانان دیگری برای او نامه نوشتند. زمان آقای روحانی هم برای ایشان نامه نوشتند، مرتب هشدار و اخطار. چرا گوش مسئولان و تصمیم گیران سنگین شده است؟ جواب: دلایل متعددی وجود دارد. آن طرف قضیه را هم باید در نظر بگیریم. فرض کنیم مثلا مورد 19,000 بنگاهی که حساب و کتاب پس نمیدهند و هیچ کس دسترسی به صورتهای مالی آنها ندارد، جز اعضای هیئت مدیرشان، دولت بپذیرد که از آنها مالیات بستاند. دولت اصلا و اساسا توان چنین برخوردی را نداره در یک چنین سیستمی. 19,000 بنگاه هستند که پشتوانه هایی دارند به مراتب قدرتمندتر از دولت. لاریجانی ها پشتشونن، جنتی ها، مصباح یزدی ها، محمد یزدی ها، علم الهدا ها، رئیسی ها. اینا به کسی پاسخگو ها؟ در چنین شرایطی وظیفه دولت ها شده است امروز به فردا رساندن، عرشبتی سخن درمانی، ریاکاری، دروغ گفتن، قول دروغ به مردم دادن، ولی میان رئیس جمهور میشن، برای که خودشون نفت دارن درش. میدونن که نمیتونن کاری بکنن، میدونن که هفته 9 تا 10 تا عرشبتی بحران براشون به وجود میارن مثل آقای خاتمی، ولی میان همین آقای خاتمی بارها و بارها حتی دوستان اصلاح طلبش برای بار دوم که میخواست کاندید بشه بهش گفتن کاری نمیتونه بکن، نشو. به حرفشون گوش دار؟ خیر، چون نفت داره تو این قضیه. اینا در بسیاری از همین شرکت های بزرگ سهام دارن. عزیزان برن و ببینن که اینا چه ثروت هایی دارن، چه مهمونی هایی میدن، چه غذاهایی میخورن و آیا میذارن باقی مانده غذاهاشون در این جشن ها، در این عروسی ها، در این سفره های عظیمی که چند نوع گوشت، از کجا این گوشت ها، این میوه ها، این نوشابه ها میاد؟ نمیخوان، دور میریسن، نمیذارن که مردم ببینن. به عروسی هاشون، به جشن هاشون باید بعضی ها میرن. همین آقای اسحاق جهانگیری، همین آقای روحانی، همین خاتمی، مسئله شون صرفا این شده که چه کنن امروز از اتفاقی نیفته یا فردا چه کار کنن که ماجرای روز گذشته تکرار نشه. اینا میخورن، همه شون اصلاح طلبان میخورن. دولت برای هیچ مسئله‌ای در ایران برنامه دراز مدتی نداره. 6 ماه پیش اعلام کرد همین آقای روحانی که مشکل دریاچه ارومیه را حل کردن. امروز دریاچه ارومیه به بحرانی ترین سطح کم آبی در طول تاریخ رسیده. بعد یه نکته مهمی رو اینجا مطرح میکنه که من نمیرسم بقیه مقاله رو، ولی اینو نکته ای که مشاهده کردم و خیلی از اخترانتان از جمله شما به اون اشاره کردی، همراهی جامعه یعنی مردم است. که جواب داده میشه به خبرنگار که ما شاهد اتفاقات جدید میان دولت و ملت هستیم. بعد میگه که مفهومی که آقای تاجیک مطرح کردن، ما دچار آنتاگونیست شده ایم. آنتاگونیست و تضاد بین اکثریت عظیم ملت و هم دولت و هم حکومت و هم اصلاح طلبان که بخشی از این سیستم هستن، اصلاح طلبان دولتی. ما دچار آنتاگونیست شده ایم، نه تنها همراه نمی شوند بلکه مقابله هم می کنند. بعد مثال میاره، مثلا در ارتباط با طرح‌های اقتصادی در مورد بخش یارانه، روحانی در سالهای اول ریاست جمهوری اعلام کرد عزیزان به یاد بیار که هر کسی نیاز به این یارانه نداره انصراف دهد. شرایط بدتر شد و تعداد بیشتری ثبت نام کردن چون اعتماد ندارن، البته به دلیل فقر هم هست. برای اینکه اعتماد اجتماعی وجود نداره، تضاد بین اکثریت عظیم و دولت و حکومت وجود داره. وقتی فیش‌های حقوقی منتشر می شود و رئیس صندوق ذخیره ارزی، یعنی نهادی که قرار است امین شهروندان و نسل‌های امروز و آتی کشور باشد، آن حقوق را دریافت می کند. ما می دانیم که حقوق های 50 میلیون، 100 میلیون، 200 میلیون در ماه بیان و آشکار بکنن که ببینیم وزرای آقای روحانی یا خود روحانی چقدر حقوق می گیرن. از مردم انتظار داریم به صرف اینکه درآمدشون اندکی بیش از زیر خط فقر باشه، داوطلبان خودشون از یارانه انصراف بدن. سوال کننده میگه که نکته دیگه، آیا دولت بودجه را شفافتر ارائه نداد امسا؟ جواب، سال گذشته ببینید موقعی که ما میگیم شیادن یعنی چه؟ سال گذشته دولت با توجه به در پیش بودن انتخابات بهای حامل‌های انرژی را افزایش نداد و به خاطر این بود که میزان محبوبیت دولت کاهش نیابد. اما امسال افزایش حامل‌های انرژی را به صورت دو چندان در دستور کار خود قرار داد برای اینکه جبران سال قبل هم بشود. ببینید اینا چه موجودات ریاکار و شیادی هستند. از اون طرف هم اطلاع رسانی ها مؤثر هستن. وقتی که افراد مشاهده می کنن بودجه فلان نهاد، ما می دیدیم کدوم نهادها، نهادهای وابسته به بیت ولایت و حوزه علمیه قوم و آقایان، به شکل تصاعدی در یک دهه به صورت دائم افزایش یافته است. شما می گویید که مردم سوال، که مردم دیگر به رسانه ها حتی رسانه های نزدیک به اصلاح طلبان اعتماد ندارن. جواب، خیر، اعتماد ندارن و این در تیراژ رسانه ها و میزان تأثیرگذاری آنها مردم از اینها گذشته نشان میده. کاملا مشهود است که در حال حاضر منبع اصلی اطلاع رسانی شبکه های اجتماعی و شبکه های ماهواره خبریه، بی بی سی و صدای امریکا، مردم همه دنبال اون میافتن و در نتیجه خارجی ها میتونن افکار عمومی رو به خودشون معطوف بکنن. یه نکته دیگر رو من میخونم و میسرم. در تیم اقتصادی دولت در این همایش اخیر آقای مسعود نیلی مشاور اصلی اقتصادیش، دست راستی معروف، شیکاگو بوی، آقای نیلی بحران را هشدار می‌دهد و اعتراض دارد. آقای جهانگیری ها، یه شیکاگو بوی دیگه، معترض است. فقط آقای نوبخت تنها مدافع بودجه است. برای من این سوال پیش میاد که تصمیم گیرنده های اقتصادی دولت چه کسی است؟ اگه همه اینا جواب، به نظر من این از تناقضات ساختار فعلی است و از همون تناقض پایه‌ای که عنوان کردم ریشه می‌گیرد. مدیران اجرایی به راحتی می‌توانند خودشان را در جایگاه اپوزیسیون تلقی کنند. ببینید اینا چه کسایین واقعا. مثلا از آقای کلانتری به عنوان رئیس محیط زیست می‌شنویم که می‌گوید من افشا می‌کنم. کسی نیست که به ایشان بگوید افشاگری وظیفه اپوزیسیونه و نهادهای جامعه مدنیه. وظیفه شما این است که راهکارهایتان را برای بهبود وضعیت محیط اجرا بکنید، نه اینکه ریاکارانه بیایید موزه اپوزیسیون بگیرید. اگر اپوزیسیونی چرا از دولت نمیایید بیرون؟ اگر قادر به انجام کاری نیستید و به مرحله افشاگری رسیده اید، لطفاً از کار کنارگیری بکنید. ولی اینا میان از کار کنارگیری بکنن، میخورن. شما از یک طرح انتقال آبی را که به محیط زیست خوزستان آسیب میرساند تأیید میکنید آقای کلانتری، و از طرف دیگر وقتی در تریبیون رسمی قرار میگیرید ادای اپوزیسیون را در میآورید. خود روحانی از همه اینا بدتره. آقایانی را که به نامشان اشاره کردید افرادی هستند که در تمام سالهای بعد از انقلاب از همون ابتدا در سطوح بالای برنامه ریزی و سیاست گذاری یا اجرا بودن، طرح انجماد دستمزدها که در تمام سه دهه گذشته اجرا و الان به وضعیت فاجعه بار کنونی منتهی شده است، طرحیست که روح تمام برنامه های توسعه از سال 68 یعنی بعد از جنگ و در زمان هاشمی رفسنجانی در ایران تدوین و به ویژه در این حوزه اجرا شد، به دست کی بوده؟ غیر از به دست شما؟ حالا اپوزیسیون شدید؟ آن آقایانی که طراح اجرای برنامه‌ای هستند امروز نمی‌توانند شانه خالی کنند و ژست اپوزیسیون را بخونند. شما که طرفدار این موضوع بوده اید که هزینه کار باید کاهش پیدا بکنه، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، تعدیل ساختاری به دستور ارباباتون که باید هزینه کار بیاد پایین، زیرا سرمایه گذاری ها افزایش میابد به این دلیل، آیا در همه جا این امتحان نشده و به زعم خودتون باید بازار کار را انعطاف پذیرش بکنی تا سرمایه گذاری ها سودآور و محیط کسب و کار مساعد شود و وضعیت به شرایط کنونی میرسد، نمیتوانید ژست اپوزیسیون بگیرید. در سال 1368 که جنگ تمام شد و اولین برنامه توسعه به تصویب رسید در زمان هاشمی رفسنجانی، بیش از 90% از قراردادهای کار ما، کاری ما، قراردادهای کاری دائم بود. چه کار کردید؟ همه رو موقتی کردید، همه رو پیمانی کردید. در یکی از کشورهای اربابتون که انگلیس باشه، ببینید دولت که به پیمانکارهای مثل شرکت عظیم کاریلیوم داده چی شد؟ ده ها شرکت پیمانکاری انگلیس که دولت بهشون پیمان کاری داد ورشکست شدن و منحل شدن. یکیشون قریلیون بخونن و ببینن در کشور اربابتون، یعنی شما در بنگاه‌ها و مؤسسه های مشغول به کار بودید، نگران این موضوع نبودید که در 3 ماه آینده کارگرها رو داره میگه در 3 ماه آینده آیا قرار داده شما رو تمدید خواهند کرد؟ یعنی در وضع عدم امنیت شغلی آدم های جنایتکار موقعی که کارگر رو در شرایط عدم امنیت شغلی قرار بدی، وقتی شما این آرامش را به عنوان یک شهروند دارید که کار دائم داشته باشید، می توانید برنامه ریزی دراز مدت داشته باشید، می توانید یک خانه را با اقساط طولانی مدت خریداری بکنید. در واقع اقتصاد رشد می کنه اگه امنیت شغلی بدید و تشکیل خانواده دهید. در یک جامعه می تواند آرامش وجود داشته باشد اگر این طور بشه. شما در برابر مردم ایستادید. این طرح مربوط به این انعطاف پذیر کردن بازار کاره که به هر صورت پیوسته از سال 68 تا به امروز به اجرا درآمد. در حال حاضر بیشتر قراردادها 90%شون موقت هستن، تقریبا بجز در بخشی از کارمندان دولت، و این عدم اطمینان نسبت به آینده را ایجاد میکنه. آیا انتظار دارید این جامعه ثبات را به خود ببینه؟ در این حد من میتونم، چون فرصت نیست واقعا که من بیشتر برای عزیزان، و میرم حالا روی در واقع ارباباشون. اینا جالبه که از چماق در واقع همین به اصطلاح اصولگراها، پاسداران، آقایان، دستگاه قضایی به عنوان چماق استفاده می کنن که اگر کارگرا، اگر مردم تکان بخورن سرکوبشون بکنن. به اون وقت شکایت می کنن و بعدش به عنوان اپوزیسیون وارد میدان می شن. ولی مردم دیگه فریب این چیزا رو نمی خورن. 40 سال یا 39 سال بس است. این قضیه. اما میخواستم در واقع چند تا مطلب، چند تا مقاله من دارم راجع به اوضاع جهانی، اگه فرصت بشه امروز بخونم. یکی در واقع مشاهده‌ای که در ژانویه 2017 توسط 2 نفر از روشنفکران برجسته امریکا، یکی جان مرشایمر که استاد دانشگاه شیکاگو هستش، مندا انسان ترقیخواه، یا در واقع حالا حرفاش رو رک و پوشکنده میزنه، به اینکه اندرو بیسویچ که استاد دانشگاه بوستون هستش، اینا مصاحبه‌ای داشتن با لو بلاگ. یه ترجمه سراپا اشتباه در سایت ایرنا از این مصاحبه پخش شده، در حالی که من خود متن انگلیسیش رو گیر آوردم و بخشای وسیعش رو ترجمه کردم. اگه فرصت بشه امروز برای عزیزان میخواستم بخونم که واقعا راجع به سیاست خارجی امریکا و اینه که بشریت رو داره چطور به طرف یک زمستان اتمی میبره اگر شد. مقاله دیگه بسیار مفصلی که اخیراً یعنی 31 ژانویه در سایت Information Clearing House اومده، 2 نفر، یکی سوزان کین و یکی مارک میزا، اینو نوشتن. در واقع یه جزوه است، مقاله فوق‌العاده به استراتیجه، ولی من لب به کلامش رو در حقیقت بیرون کشیدم. اگه فرصت شد میخواستم برای عزیزان بخونم، برای اینکه همینطور که ما صحبت میکنیم که ایران به کدام سو میرود، باید ببینیم جهان به کدام سو میرود. ایران که یک کشور مجزا از وقتی جهان نیست، برای اینکه دائم ایران در معرض خطره. از یک سو مردم دچار یک رژیم آدمخوار و سرکوبگرن و از این جهت اوضاع ایران به غایت پیچیده است و در نتیجه وضع‌گیری در مورد خیلی چیزها پیچیده است و بعضی از عزیزان رو دچار یه مقدار این میکنه که فرضاً به اصطلاح اگر از بعضی از سیاست هایی که فرضاً کمک به اینکه دولت سوریه نیفته و داعشی ها به قدرت نرسن، بعضی ها میگن ها پس این طرفداری از خامنه ایه و غیره و غیره. اینا رو باید، وظیفه ما اینه که اینا رو روشن بکنیم، تضادها رو به دقت ببینیم و از درون این کلاف سردرگم و پیچیده راه خودمون رو پیدا بکنیم. در همین زمینه بنابراین میخواستم وارد بحثی بشم راجع به او سگها. آقای استیو منوچین روز همین سه‌شنبه گذشته لیستی از 210 تا از سران در واقع عرشبت فدراسیون روسیه تهیه کرد و نیویورک تایمز چه رقص و پایکوبی کرد و اسمش گذاشت لیست نیم اند شیم، که در حقیقت شیم یا شرم در واقع معطوف به خود گردانندگان نیویورک تایمز و غیره و غیره هستش. بنابراین میخواستم ببینم به چه دلیله که اینا اینطور چنگ و دندان نه تنها به روسیه، به چین، به ایران، به ونزوئلا. عزیزان به نطق آقای تیلرسون پریروز در دانشگاه تکساس نگاه بکنم که علناً داره ونزوئلا رو تهدید به در واقع کودتای نظامی میکنه، که میگه آره در بعضی از کشورهای امریکای لاتین رسم بر این بوده که اگر به اصطلاح کسی از رهبری یا ریاست جمهوری در حقیقت یا دولت راضی نباشه، ارتشی ها مسئله رو حل میکنن و آقای مادورو باید بره کوبا اونجا یه خونه بشنیدن هسیندا که اونجا زندگی بکنه. آقای تیلرسون وزیر خارجه امریکا که الان تشریف بردن در مکزیک، و ببینید به مکزیک همین آقای ترامپ راجع به مردم مکزیک چه چیزایی گفت، چطور به عنوان سوراخ مشترک، به عنوان جنایتکار، به عنوان تجاوزگر، به عنوان قاچاقچی مواد مخدر علیه سودان، علیه پاکستان، علیه ملت فلسطین، علیه سوریه، تحریم‌های اقتصادی یعنی جنگ اقتصادی، علیه کره شمالی که کره شمالی و جنوبی میخوان با هم دیگه دست دوستی بدن، امریکا نمیذاره. بعد ببینیم چرا. برای شکافتن این اوها ما ناچاریم به ریشه هاش بریم، یعنی در واقع باید کالبد شکافی بکنیم این قضیه رو تا ببینیم، و کالبد شکافیش در واقع در چیزی نیست جز اقتصاد سیاسی. به همین دلیله که میخواستم اگر عزیزان مقاله ای رو که اخیراً یعنی در واقع در یک شنبه گذشته پال کروگمن که میدونیم برنده جایزه نوبل، که ما میدونیم این جایزه مال آلفرد نوبل نیست بلکه بانکای سوئد در واقع این جایزه رو گذاشتن ولی اسمش رو میذارن جا، ولی به هر حال به آقای چند سال پیش به آقای پال کروگمن دادن و پال کروگمن هم ما میدونیم همیشه یک از جمله این دو روز گذشته دو تا مقاله مفصل و جالب راجع به اقتصاد امریکا نوشته که واقعا خوندنیه، ولی یک شنبه گذشته مقاله داشت باز راجع به اقتصاد امریکا به چه سویی میرون. دلم میخواد چکیدش رو اینجا برای عزیزان باز بکنم و ریشه های او رو در اینجا میشه پیدا کرد. در این مقاله پال کروگمن اقتصاد امریکا را از دهه 1970 میگیره و میاد تا به امروز. چندین بار من اینا رو باز کردم ولی لازمه که از زبان پال کروگمن و نیویورک تایمز این باز بشه. نشون میده که سیکل های اقتصادی یا چرخه های اقتصادی چطور بودن؟ در واقع از سال 1974-75 تا به امروز. ما میدونیم که سیکل اقتصادی یا چرخه اقتصادی یه اوج داره و یه حضیز. در اوجش تولید میره بالا، در نتیجه میزان بیکاری میاد پایین. تولید که رفت بالا و میزان بیکاری که اومد پایین، در واقع اقتصاد شکوفا میشه و در نتیجه در واقع میگیم که اقتصاد در حال شکوفاییه و تولید ناخالص داخلی رشد میکنه. در حضیض پایین میفته و اینا هر علل عموم مارکس راجع به این سیکلای اقتصادی مفصل صحبت کرده که اینا بین 7-10 سال اتفاق میفته. من دلائلش رو که چرا این اتفاقات میفته و چرا ما سیکلای اقتصادی داریم قبلا صحبت کردم، بنابراین فرصت نیست الان راجع بهشون صحبت بکنیم، ولی به هر حال این سیکلا وجود دارن، منتها این سیکلا اشکال مختلفی به خودشون میگیرن بستگی به شرایط در واقع. و اینا رو در واقع در این مقاله‌ای که من صحبت کردم پال کروگمن تمام نمودارهاش رو هم کشیده، یعنی به صورت نمودار اینا رو نشون میده. از این جهتی که مقاله خیلی جالبه به نظر من. فرضاً در افت و یا رکود اقتصادی 1974-75 شکل در واقع یو به خودش گرفته، یعنی در واقع اقتصاد از اوج به حضیض اومده ولی مدتی طول کشیده تا دوباره رفته و به اوج رسیده. به عزیزان عرض بکنم که این امواج سه نوع سه شکل میتونه به خودش بگیره. یکی شکل وی، امیدوارم که عزیزان بتونن ببینن، شکل وی میتونه به خودش بگیره، یعنی از اوج میاد به حضیض و چند ماه کمتر از یک سال طول میکشه تا دوباره بره به طرف بالا. یا میتونه شکل یو به خودش بگیره، یعنی میاد پایین ولی مدتی یک سال و یا بیشتر میتونه طول بکشه تا دوباره برگرده حالا به حالت اولیه یا یک کمی پایین تر و یا یک کمی بالاتر، ولی میتونه حالت سومی به خودش بگیره و اونم L shape. عزیزان دقت بکنن که اومده پایین منتها نتونسته به اون بالای بالا برسه و همینجور امواج کوچکتری داره که من بعضی از این امواج رو اومردم زیر صفر، منتها میتونه بالای صفر برسه و همینطور این حرکت میکنه. حالا دلم میخواد اینا رو ما باید اثبات بکنیم که آیا واقعا اینطور هست یا نیست. پال کروگمن در حقیقت در این مقاله آمار ارقام میده. مقاله پال کروگمن در همون من نقل قولی ازش میارم در یک شنبه 28 دسامبر. رشد اقتصادی در دوره کارتر 5% بوده. یعنی چه؟ یعنی از حضیض که اومده به اوج رسیده کلی رفته بالا، 5% رشد، بیکاری تقریبا از بین میره و باروری کار میره بالا یا بهره‌وری کار میره بالا و غیره و غیره. یعنی اقتصاد رشد میکنه. در دوره دوم کلینتون 4%، یعنی موقعی که به اوج میخواد برسه به اون بالای بالا نمیرسه. و پس از آن چی؟ به 2%. و در آخرین مقالش نوشته که در 5 تا 10 سال آینده عرض شود که پال کروجمن در دوم نوامبر یعنی دیروز سقوط بورس سهام، ما میدونیم که در جمعه گذشته به اصطلاح بورس سهام در واقع داو جونز 600 واحد اومد پایین، روش میگه که در 5 تا 10 سال آینده فقط 1.5% خواهد بود. این یعنی چه؟ این اون چیزیه که پال سویزی اسمش میذاره سکولر استگنیشن، یعنی رکود دراز مدت. یعنی همینطور که گفتم ال شیپه و این امواج بالا و پایین میرن، بعضی ها میان زیر سچ یعنی رکود، بعضی ها میرن یه ذره بالاتر فرضاً 1 یا 2% در واقع اقتصاد رشد میکنه. در چنین وضعیتی چه اتفاقی میفته و چی میشه؟ این اتفاق میفته که اولا بیکاری از بین نمیره. تمام آمارهایی که میدن اتفاقا توی همین مقالش پال کرودمن نوشته، میگه که اگر طبق وال استریت جورنال و نیویورک تایمز و آقای ارشاد که ترامپ و امثال هم بیکاری از بین رفته، شما میگید بیکاری از بین رفته، یعنی در واقع موقعی که ما 4.5% بیکاری داشته باشیم، یعنی اینا بهش میگن فول امپلویمنت، اینقدر جده انسان هم که 4.5% بیکاری براشون اشتغال کامله. و اینا میلتون فریدمن که گفت به هیچ وجه نباید به صفر برسه، 4.5% اشتغال کامله. ولی میگه که اگر اشتغال کامل وجود داره چطوره که مزد و مزایا بالا نمیره؟ سؤاله. میگه علتش اینه که بیکاری پنهان وجود داره که کسی صداشو در نمیاره، یعنی اونهایی که حاضر نیستن با این مزد و مزایای بسیار پایین کار بکنن اونا رو جز بیکارا به حساب نمیارن، یا اونایی که اصلا ول کردن، اصلا از بازار کار بیرون افتادن، در حالی که میزان بیکاری بسیار بالاتره. بنابراین بیکاری در سطح بالایی باقی میمونه و در نتیجه رشد اقتصادی و بهره‌وری کار هم ما میدونیم که در زمان کارتر فرضاً 3 تا 4% بوده، در دهه 1970 بهره‌وری کار 3 تا 4% بوده در سال، یعنی رشدش الان به 1% رسیده یا نزدیک به 0 شده. همه اینها یک بیکاری رو بالا نگه می‌داره و از طرف دیگر به همین دلیل قدرت خرید مردم و تقاضای مؤثر رو پایین نگه می‌داره. حالا در اینجا ولی آیا سود و نرخ سود کورپوریشن ها پایین بیفته؟ دلم می‌خواد دوباره اشاره بکنم که در بخشی از نیروهای چپ، چون ما میدونیم تو جلد سوم کتاب کاپیتال مارکس در فصل 13ش چیزی زیر عنوان گرایش و نزولی نرخ سود وجود دارد که موقعی که سرمایه گذاری های در واقع ثابت بالا میره نرخ سود پایین میفته و به همین دلیل بحران به وجود میاد. این در فصل 13. در فصل 14 جواب اینو میده که سرمایه دارا تمهیداتی دارن که از گرایش نزولی نرخ سود جلوگیری بکنن. بحث مفصلی در دهه 1980 و 90 که خودم در دیگه به اصطلاح دستان در کارش بودم بین پال سویزی از یک طرف و انور شیخ در نیو اسکول نیویورک بوده که پال سویزی به اینا میگفت که بابا اینا از پایین افتادن یعنی گرایش نزولی نرخ سود جلوگیری میکنن. از چه طریق؟ یکی پایین آوردن مزد و مزایای کارگرا و یکی دیگه هم ارزان‌تر کردن در واقع هم مواد اولیه، مواد خام و هم ماشین‌ها در اثر بالا رفتن در واقع چیز بهره‌وری کار، ماشین‌ها هم ارزان میشن و از این طریق جلوی در واقع گرایش نزولی نرخ سود انحصارات جلوشونو میگیرن. خب حالا ببینیم حرف انور شیخ درست از آب درآمده یا سوئیسی؟ به نظر من حرف سوئیسی از آب درآمده. چه کار کردن انحصارات؟ تمام اونهایی که مزد و مزایای بالا داشتن، یعنی صنایع رو، کارگرای صنعتی رو بردن به کشورهای دیگه که مزد و مزایا یک دهم، یک پنجم، یک بیستم، یک صدم. هیچ وقت به اصطلاح شرکت نایکی که نمیاد کفش نایکی رو در امریکا درست بکنه، میبره اندونزی که دخترها رو 15 سنت در ساعت میده. حالا چه در سرشون میبرن کاری نداره. یا شرکت اپل که نمیاد در امریکا، میبره در چین، در ویتنام، در بنگلادش و غیره و غیره. بنابراین مزد کارگرها رو فوق العاده میارن پایین و در نتیجه نرخ سود رو میبرن بالا. حالا بگذاریم که مواد خام رو ما میدونیم چی کار میکنن و غیره و غیره. بنابراین در حال حاضر مزد و مزایای کارگرها، من نقل قول دیگه از برنی سندرز بیارم. ما میدونیم که موقعی که دونالد ترامپ سخنرانیش رو تمام کرد، برنی سندرز جوابش رو داد. معمولا از حزب دموکرات جواب بهش میدن. ببینید چی میگه. چون هارت و پورت میکرد دونالد ترامپ که ببین ما استاک مارکت چی شده، نمیدونم مزد کارگرا چی شده، صنایع داره. سال گذشته 4 سنت در ساعت به مزد کارگران اضافه شده در امریکا. 17% صدم، 17% ارتباط که نه 17%، 17% 4 سنت، یعنی 1.6 دلار در هفته که با هزینه پزشکی خونسا می شود. در عوض در از ماه مارس سال گذشته تا حال به ثروت 3 نفر ثروتمندترین افراد امریکا 68 میلیارد دلار اضافه شده. خب چرا؟ دلیل او را در اینجاها میتونیم بفهمیم. موقعی که شما سود انحصارات در حال حاضر در بالاترینه و در گاف صندوق های اینها 2 تا 3 تریلیون دلار فقط در خود امریکا و 10 تریلیون دلار در کیمن آیلند، در سوئیس، در ویرجین آیلند ذخیره شده. نتیجه چیه؟ یعنی چه؟ این به چه معناست؟ به این معناست که این سودهای عظیم نمیتونن در راه گسترش تولید سرمایه گذاری بشن. در اینکه اگه قدرت خرید به اندازه کافی وجود داشته باشه، باید سود یه سرمایه دار صرف R&D یعنی Research and Development، اختراعات جدید، ابداعات جدید، پیشبرد تولید، ایجاد کارخانجات جدید و و و و به کار بره. نمیتونن این کار رو بکنن چون سودها عظیم و قدرت خرید فوق‌العاده پایینه. یعنی در واقع عرضه نمیتونه بیشتر بشه چون تقاضای مؤثر پایینه. خب پس این سودهای عظیم رو چه کار میکنن؟ این سودهای عظیم 2 راه براشون میمونه برای سرمایه گذاری. دلم میخواد عزیزان به این مسئله دقت بکنن چون اینا چیزایی که دیگه حتی خود پال کروگمن بهشون اذعان داره، جلوی چشممونه، کسی نمیتونه انکارشون بکنه. این 2 جایی که میتونن سرمایه گذاریشون بکنن کجاست؟ 1، در مجتمع نظامی صنعتی، امنیتی، زندانها، وسائل سرکوب. در درجه اول در مجتمع نظامی صنعتی و همینطور که گفتم اسلحه سازی در درجه اول، حالا چه برای خود امریکا با بودجه 1 تریلیون دلاری برای پیشبرد بمب‌های اتمی کوچیک، بزرگ و امثال هم، فروش صدها میلیارد دلار اسلحه به عربستان، به قطر، به امارات، به کویت، به کره جنوبی، به ژاپن، به تمام کشورها. پس جای دیگه شون کجاست سرمایه گذاری میکنن؟ در بورس سهام، در بازار اوراق بهادار. و در نتیجه اون وقت بانک مرکزی، یا که اسم دروغین بانک فدرال اسمش گذاشتن، در حالی که یه بانک خصوصیه، و وزارت خزانه داری آقای استیو منوچین، در حقیقت نرخ بهره را به نزدیک صفر میرسونن و در نتیجه این بانک ها و انحصارات میتونن با صفر بهره پول قرض بکنن و این پول رو چه کار میکنن؟ میرن و سهام خودشون رو بازخرید میکنن، بای بک میکنن و در نتیجه قیمت سهامشون سر به آسمان میکشه. من بارها صحبت کردم به همین دلیل و به دلیل قرض‌های ده‌ها و صدها تریلیون دلاری، آنچه که ما در بورس سهام می‌بینیم یک حبابه و اینا الان وحشتشون برداشته و در نتیجه بعضی طرف هم مجتمع نظامی صنعتی، در واقع صنایعی که در امریکا وجود داره، اکثریت بزرگشون یا به طور مستقیم جز کشورهای به اصطلاح چیزهای اسلحه سازی و فرعیاتش هستن و یا پیمانکاراشون هستن، اینایی که مونده برای امریکا و در امریکا درست میشه. خوب موقعی که شما یک چنین وضعیتی داشته باشید و در نتیجه وزارت دفاع و پنتاگون دائم باید بودجه نظامی رو بالا ببره و در نتیجه باید بهانه‌ای داشته باشه و در نتیجه باید یه لولو خورخوره‌ای داشته باشه، معلومه که او میکنن علیه روسیه، علیه ایران، علیه سوریه، علیه چین، علیه ونزوئلا و غیره و غیره. دلائل او اینه و ریشه هاش رو باید در اقتصاد سیاسی این کشور پیدا کرد. میخواستم این رو عرض بکنم. بنابراین این جنبه در واقع اقتصادی قضیه و به همین دلیل البته جنبه سیاسی هم داره، اونم جنبه اقتصادی داره و اونم عبارت از اینه که امریکا، حالا موقعی که من راجع به اندرو بیسویچ و جان مرشهایمر که هر دوشون در جنگ ویتنام بودن، بعدش اندرو بیسویچ حتی پسرش رو در جنگ عراق از دست داد، موقعی که من اگر فرصت بکنم و مصاحبه اینا رو بخونم که اینا بعد از فروپاشی شوروی فکر کردن که واقعا مسئله تمام است، به پایان تاریخ رسیدیم و در واقع امریکا تسلط بلا منازع میتونه بر کل جهان پیدا بکنه و بر پایه این دیدگاه نمیتونن ببینن. من بارها از سندی رو که پال ولفوویتس در سال 1992 نوشته بود و بخشهایش در نیویورک تایمز افشا شد و من مقاله مفصلی راجبش نوشتم، پال ولفوویتس که یکی از در حقیقت تئوریسین های صهیونیست ها هست، میگه که بعد از این هیچ کشوری، به ویژه کشورهای بزرگ که سرزمین وسیعی دارن، نباید حتی هدف این به سرشون بیاد که بتونن در برابر امریکا چالش به وجود بیارن. یعنی در واقع تسلط بلا منازع امریکا باید، یعنی جهانی تک قطبی باید داشته باشه که البته اهدافش هم مشخصه که چیه، برای اینکه گفتم الان طوریه که با تسلط کامل فرزن به این که تمام کشورها رو وادار بکنه که نفت رو فقط به دلار بفروشن، این قدرت رو به دلار میده که در واقع تمام بانک های مرکزی جهان مقدار زیادی باید دلار توی صندوق هاشون باشه و در اینجا امریکا میتونه همینجوری دلار چاپ بکنه و جنس واقعی وارد امریکا بکنه، یعنی رانتخاری بکنه. اینو بهش میگن امپریالیسم. و در نتیجه این اشکالات بزرگی به وجود میاره. چرا؟ برای اینکه در برابر این او کاروانی وجود داره که کاروان تاریخ باشه که حرکت میکنه. حالا بخشی از این کاروان رو میخواستم برای عزیزان باز بکنم، چون من راجع به چین صحبت کردم که در واقع چین که فرضاً در سال 2000 پنجمین اقتصاد جهان بود چطور الان به اقتصاد دوم رسیده و زمان طول نخواهد کشید که به اقتصاد اول جهان و الان از نظر PPP که Purchasing Power Parity که واقعا می شود به ترجمهش کرد به برابرسازی قدرت خرید، چین الان اوله. حالا اون خودش یه اصطلاحیه که باید باز بشه که Purchasing Power Parity چی هستش. ولی میخواستم امروز یه مقدار راجع به فدراسیون روسیه صحبت بکنم. اقتصاد روسیه ببینیم در چه وضعیتیه در مقایسه با قبل از سال 2000 و چرا اینا علیه پوتین او میکنن. قبل از 2000 سرانه تولید ناخالص داخلی 9889 دلار بوده که همین Purchasing Power Parity باشه. به سال 2017 که می رسیم به 27900 دلار رسیده، 300% افزایش یافته. مزد حقوق ماهیانه کارگرا و مزد حقوق بگیرا 11 برابر شده، از 61 دلار در ماه به 652 دلار رسیده. رقم خیلی بالایی نیست، ولی باید ببینیم که در عرض این 15-16 سال چه اتفاقاتی در روسیه افتاده. چنان موقعی که یلسین اومد سر کار چندین مقاله راجع به وضعیت روسیه نوشتم در اون زمان، 65% از مردم رفتن زیر خط فقر، عمر متوسط مردم 6 سال سقوط کرد در از همون چند سال و تبدیل شده بود روسیه نه تنها حالا کشورهایی که ازش جدا شدن به یک کشور فقر زده در بوداغون الکولیک، بیکاری از 13% به 52% رسیده، حقوق بازنشستگی از 20 دلار به 221 دلار رسیده، گروس دومستیک پرادکت GDP الان 4 تریلیون دلار شده و ششمین اقتصاد جهان شده و تا 2050 پیشبینی میشه که از آلمان و انگلیس جلو خواهد افتاد. بازده اقتصادی از اکنامیک آوتپوت از 1999 تا حال 600% افزایش یافته. تورم از 26.5% 36.5% به 2.5 کاهش یافته، یعنی تورم رو کاملا کنترلش کرد. عزیزان اگر همین چند سال اخیر رو دنبال بکنن، در 2014 که آقای جان کری رفت با ملک عبدالله صحبت کرد که قیمت نفت رو بیارن پایین، یعنی در حقیقت بازار نفت رو خیلی از نفت وارد بکنن، ما میدونیم هدفشون چی بود، از پادر آوردن ایران، روسیه و ونزوئلا. هدف اصلیشون این بود. و در نتیجه در 2014 حالا نه تنها ایران رو مقدار زیادی از پا در آوردن، روسیه وارد یه رکود شدید شد، ولی الان اومده بیرون. و در واقع اون موقع میزان تورم رفت بالا و در نتیجه بانک مرکزیش خانم، حالا اسمش یادم رفته، اتفاقا رئیس بانک مرکزیش این جز معدود کساییه که تو اون لیست نذاشتنش، یکی پوتین رو نذاشتن، یکی اون خانم رو، برای اینکه بعضی از سیاستش هم جالب نبود. ولی به هر حال تورم رو از 36.5% به 2.5% کاهش داد. سپرده بانک ها 24 برابر شده و 1.5 تریلیون دلاره. بورس سهام 15 برابر شده. سال 2000 صندوق ذخیره‌شون فقط 12 میلیارد دلار توش بوده و میزان قرضشون 92.2% تولید ناخالصشون بوده. هر شبه که اکنون قرض دولت فقط 17.4% امریکا بالای 100% نسبت به تولید ناخالص داخلیش. 20 تریلیون دلاره. تولید ناخالص داخلی یکمی پایین 20 تریلیون دلار در امریکا. قرض دولت الان 17.4% و تولید ناخالص و صندوق ذخیره به جای 12 میلیارد دلار 358 میلیارد دلار و با سرعت هرچه تمامتر داره طلا میخره. برای اینکه میخوان که خودشون رو، هم خودش و هم چین و شاید در آینده ایران اگر بتونه، اگه شعور داشته باشه، خودشون رو از دلار آزاد بکنه. ذخیره طلا فقط سال گذشته 223 تن اضافه شده و از 2000 تا حالا 500% اضافه شده و در مجموع 1838 تن. و اما برسیم به کشاورزی. از موقعی که این تحریم ها برقرار شده، سال گذشته 130 میلیون تن غله تولید کردن که رکورد 40 سال گذشته رو و بزرگترین صادرکننده غله شده. حالا ببینیم اینهایی که اوعو میکنن و یا وقوق میکنن تحمل اینو دارن که چین تبدیل به یک قدرت بشه و یا یه ملتی سر پای خودش بیسته یا بخواد مستقل باشه یا روسیه اینطور پیشرفت بکنه؟ ابدا. اینا یلچین رو میخوان که یه الکلی که مرتب بعضی از همین روشنفکرهای وطنی ما که واق واق میکنن بیان که آره پوتین مرد قدرتمند. خب اینا چه مردی میخوان؟ یه مرد ضعیف میخوان. یعنی کسی میخوان که مثل یلسین باشه، مثل کلینتون باشه، مرد ضعیف که نوکر و سرسپرده انحصارات باشه، مثل اوباما میخوان که حقوق بگیر انحصارات باشه، برای هر نطقی 400 هزار دلار بهش بدن. نوکر، آدم ضعیف، ولی کسی که رو پای خودش بیسته، قدرتمند عمل بکنه، از کشورش دفاع بکنه، این وضعیت رو برای کشورش به وجود بیاره، برای اینا خوشایند نیست و درنش باید علیهش اوعو و واق واق بکنن. یعنی اینا نمیخوان قبول بکنن که بشریت به طرف و خواهان یک جهان چند قطبیه و نه جهان تک قطبی. جهان تک قطبی بشریت رو به طرف زمستان اتمی میبره. باید قبول کرد، باید خواست بشریت رو انجام داد و امریکا باید تن بده به یک جهان چند قطبی. اصل قضیه اینه. میخواستم این رو برای عزیزان باز بکنم که به همین دلیل که اینا نمیذارن که در سوریه آرامش به وجود بیاد، نمیذارن که کنفرانس سوچی و یا کنفرانس آستانه به جایی برسه. میخوان این صلح رو دهمش بزنن، میخوان بخشی از خاک سوریه رو اشغال بکنن، حاضر نیستن بیرون برن. و در اینجا ترکیه رو و این آدم، حالا واقعا آدم اسمش رو نمیدونم، اردوغان رو بادارش بکنن که بیاد و به خاک سوریه اینطور تجاوز بکنه و دست به کشتار بزنه. و متاسفانه بعضیا خب زیر سیطره امریکا میرن و حاضر نیستن با دولت مطبوعشون همکاری بکنن، رهبران کرد سوریه، و چنین وضعیتی برای خودشون به وجود میارن. دلم میخواد بنابراین یه مقدار که فرصت هست میخواستم بخش هایی از دو تا مقاله رو، من فکر میکنم هر صورت که در مقاله مفصل مال چیز رو فرصت نیست که من بخونم، در واقع مصاحبه‌ای که در لو بلاگ توسط هم جان مرشایمر و هم اندرو بیسویچ، امیدوارم که هفته آینده فرصت بشه من بخونمش. ولی بخش‌هایی رو از این مقاله مفصلی رو که مارک میسا و سوزان کین نوشته می‌خواستم برای عزیزان بخونم، و اونم راجع به مطلبیه که من بارها و بارها اینجا صحبتش کردم، که در واقع در رابطه بین امریکا و اسرائیل، در واقع این اسرائیله به قول خودشون It's the tail that wags the dog، یعنی این دم سگه که سگ رو داره میزنه و وادارش میکنه به سیاستاش رو تعیین میکنه. این رو بهش میگن wagging the dog، هر چقدر که یعنی دم سگ به خود سگ میزنه و به اصطلاح باعث این میشه که سگ جلو بره و البته او هم بکنه، و یا این که واقعا قدرت در جای دیگه است. ما میدونیم که بین همین آقای جان مرشایمر و استیفن والت، جان مرشایمر مال دانشگاه شیکاگوه، استیفن والت مال دانشگاه هاروارده، مقاله ها و هرچود که کتاب های مفصلی نوشتن راجع به این که قدرت ایپک، یعنی در واقع لابی اسرائیل، چه قدرتی داره و چطور سیاست های امریکا رو تعیین میکنه. نوم چامسکی جوابشون داد و بهشون گفت که این اسرائیل نیست، این نتانیاهو نیست، یا این دولت اسرائیل نیست که سیاست های امریکا رو تعیین میکنه. سیاست ها در امریکا تعیین میشه و تمام این سر و صدا هایی که میکنید، نتانیاهو رو بزرگش میکنید، اسرائیل رو بزرگش میکنید و غیره و غیره، همه اینا یک به اصطلاح چیز دروغینه. در حالی که حالا این مقاله فراتر از این میره که میگه نه تنها ایپک نیست، نه تنها اسرائیل نیست، بلکه همه اینها در واقع توسط انحصارات تعیین میشه، که به نظر من حرف کاملا درستیه. مقاله هستش زیر عنوان برداشتن پرده ابهام از قدرت امریکا و اسرائیل، که این در Information Clearing House 31 ژانویه اومده، اگه عزیزان میخوان بهش مراجعه بکنن. اگر توجه ما به دستگاه‌های ارتباط جمعی معطوف باشد، فکر میکنیم که سیاستمداران قدرت دارن. مثلا آقای جان مکین و مکانل یا دیگرانش، و یا حتی اوباما یا جورج دبلیو بوش یا ترامپ. عزیزان نگاه بکنن که ترامپ چطور میخواست به عنوان مرد قدرتمند وارد میدان بشه، در عرض یک سال چطور مچالش کردن و تبدیل به یک موش ضعیفش کردن. واقعا چیزی از ترامپ باقی مونده؟ سیاست ها در جاییه تعیین میشه. مرد قدرتمند نمیتونه وارد کاخ سفید بشه. باید نوکری و سرسپردگی انحصارات رو بپذیره. باید تمام انسانیت و شرافت سیاسیش رو پشت در رها بکنه و بعد کفشاش در بیاره وارد مسجد بشه، کاخ سفید بشه. یا رئیس جمهور امریکا قدرت داره و یا حتی ایپک یعنی لابی اسرائیل قدرت داره، در حالی که اینطور نیست. رئیس جمهور قدرت نداره، ایپک قدرت نداره، کمتر کسانی قدرت امپریالیستی امریکا رو درک میکنن، چرا که درک تمرکز ثروت های عظیم در دست چند ده نفر و پیامدهای چنین چیزی در جهان را نمی فهمند. پیش از این هیچگاه چنین شماره کمی افراد چنین ثروت‌های عظیمی داشته و در نتیجه چنین قدرتی روی همه چیز از جمله روی دولت امریکا و اسرائیل و ایپک نداشتند. و هر آن چیز دیگری که در سپهر نفوذ انحصارات امپریالیسم امریکا قرار داره، یعنی در واقع اینان که تعیین میکنن. کره خاکی زیر کنترل چند صد انحصار و چند هزار سرمایه‌دار است که اینا رو عزیزان هر سال مجله فوربس اینا رو کاملا اسماشون رو و تمام این کورپوریشن ها رو آشکار میکنه. قدرت ظاهری ایپک در تأثیرش بر سیاست های امریکا، دلیلش حضور گستره ایپک در دستگاه های ارتباط جمعی و پنهون شدن قدرت واقعی در پشت آنهاست. بعد اون وقت میگه که این فقط مقدمه و چند سطر اولشه. امیدوارم من بتونم بقیه این مقاله رو در واقع ترجمهش بکنم، برای اینکه نکات فوق العاده مهمی. ولی بعدش میگه در این مقاله چه چیزایی رو میخوام نشون بدی. یک، روابط قدرت میان امریکا و اسرائیل چیست که اینا رو وسیعاً باز میکنه. دو، چرا قدرت دولتی زیر سیطره قدرت انحصاراته. سه، حالا ببینیم چرا انحصارات میان و تسلط بر دولت پیدا میکنن. باید ببینیم چه انگیزه ای دارن. بیمار که نیستم، علت داره. جان ببینن، همه اینا در اقتصاد سیاسی ریشه هاش و اون اصلی که سرمایه به دنبال حد اکثر سود میگرده، هدفش حد اکثر سود و انباشت سرمایه است، علارغم این که چه اتفاقی در این راه بیفته و چه چیزهایی نابود میشه. هم انسانها در این راه نابود میشن و هم طبیعت، هر دوی اینها قربانی حد اکثر سود سرمایه میشن. کاش بعضی از این روشنفکرهای ما همین اصل ساده رو بفهمن. انگیزه پشت قدرت انحصارات همانو به حد اکثر رسوندن سود آنها از طریق دستکاری و کنترل سیاست‌های دولته. شما ببینید چطور مالیاتشون رو از 35% به 15% رسوند یا 20% رسوند. چطور در واقع تمام مقررات از پیش پایشون برداشت. چطور محیط زیست رو گذاشت نابود بشه در امریکا برای به حد اکثر رسوندن سود انحصارات. چهار، انحصارات فراملی امریکا به ویژه آنها که دستن در کار مجتمع نظامی صنعتی هستن، دست در دست بانک ها و دیگر انحصارات بزرگ در رأس قدرت سیاسی قرار دارن. در همین کنفرانس های هر شبت داووس، بیلدربرگ راوند تیبل یعنی گوشه‌گرد که هر سال دو بار تشکیل میشه، یه دفعه در همینجا، یه دفعه هم در شهر در ویرجینیا، آقایان میشنن و تصمیمات رو میگیرن. و بالاخره پنج، چه در امریکا و چه در اسرائیل نه مذهب نه مردم بلکه پول قدرت سیاسی واقعی را دارد. همیشه من فکر میکنم که بعضی از این روشنفکرها، نمیخوام حالا اسم ببرم، 1000 مقاله نوشتم، 2000 مقاله نوشتم، 3000 مقاله نوشتم، چون بعضی از اینا قلمهاشون تو گویش اسهال دارن. ولی آیا در تمام این 1000 یا 2000 مقاله به این درک ساده رسیدن که نه مذهب نه مردم بلکه پول قدرت سیاسی واقعی دارد؟ امریکا یه دموکراسیه یا یه اولیگارشیه؟ اولیگارشا چیان؟ همونان. اولیگا، اولیگو یعنی کوچیک، یعنی اقلیت بسیار کوچک بالا. اینو باید ما اگر 1000 یا 2000 مقاله بنویسیم ولی این مفاهیم ساده رو درک نکنیم به درد چه میخورم؟ وقت من تمام بحثا رو در هفته آینده ادامه میدیم. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به سایت هم عرصبت که دانشجو تیوی میره و از اون طریق عزیزان میتونن به توییتر برن و هم در تلگرام که آدرسش اونجا هست و بعد در عرصبت که فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و سایت mmohit.org هم صداش میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.